أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ذرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سوره مبارکه فرقان همونطوری که از محتوا و مضمون این سوره معلوم است در مکه نازل شد، زیرا عناصر محوری مطالب این سوره اصول دین است. توحید است، وحی است، نبوت است و مانند آن. مشکل مردم حجاز هم جهل علمی بود، هم جهالت عملی، هم از نظر اعتقاد مشکل جدی داشتند، زیرا مبتلا به وثنیت بودند، هم از نظر عملی و اخلاقی مبتلا به سیئات. این سوره مبارکه اون بخش‌های اساسی اصول دین را به همراه دارد، یعنی توحید را اثبات می‌کند، نزول قرآن و جریان وحی را بعهد دارد و حرف کسانی که برای خدا شریک قائل شدن نقل می‌کند و ابطال می‌کند. برخی ها گفتند که سه آیه از آیات این سوره در مدینه نازل شده است که ناظر مسئله حرمت خمر، حرمت زنا و مانند آن است، ولی اون چه معروف است در صدر اسلام، در خود مکه، این امور به عنوان محرمات اصلی معروف بودند، یعنی حرمت خمر، حرمت زنا معروف بودند. این چه این نیست که اینها در مدینه مدینه تصویر شده باشند. عظمت قرآن را ذات اقدس اله هم به لحاظ مبدع فاعلی مشخص کرده، هم به لحاظ مبدع قابلی، هم به لحاظ محتوا. مبدع فاعلیش خداییست که منشأ برکت است. تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی خدایی که منشأ برکت است قرآن نازل کرد. اگر فرمودن نزل الذی تبارکه یا تبارک الذی نزل، یعنی حوزه قرآن حوزه برکت است. اگر چنون که در سوره مبارکه علق فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، قبلا هم اشاره شد که اگر گفتن خدای اکرم دارد تعلیم میدهد، یعنی درس کرامت میدهد. اگر گفتن در فلون محفل یک فقیه در تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد. در فلون محفل یک حکیم تدریس میکند، یعنی درس حکمت میدهد. اگر قرآن فرمود خدای اکرم تدریس می کند، یعنی درس کرامت می دهد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگر در اول سوره مبارکه کهف و همچنین در اول همین سوره مبارکه فرقان سخن از نزول قرآن است، مبدأ فاعلی را در این سوره مشخص کرد و فرمود تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی کسی که قرآن فرقان را نازل کرده است یه مبدع متبارک است، یعنی منشأ برکت قرآن نازل بکند، یعنی قرآن منشأ برکت است. درست است که برکت های فراوان را به همراه دارد، اما مهمترین برکتی که قرآن به همراه دارد هم معارف دینی است دیگر. پس بهترین برکت معارف دینی و علوم الهی خواهد بود. برکت را همونطوری که این لغت شناسا مشخص کرده اند، هم در کتاب های لغت شناسی جداگانه بیان شده، هم در تفسیر کشاف و امثال کشاف که به نکات ادبی می‌پردازند هم مورد عنایت شد که چیزی که خیر کثیر باشد بهش میگن برکت و چیزی که میماند و فایده دارد برکت است. و اگر در حجاز اونجا که آب کم بود، باران کم بود، یه باران میامد در یه جای جمع میشد، ادیارش استفاده میکردن، اون را میگفتن برکه. بنابراین برکه و بروک ابل و امثال زاله هم خانوادن که منشأ برکت را هم به همراه دارند. پس قرآن کتاب برکت است، برای اینکه بهترین برکت، برکت علمی است. و مشکل حجاز هم فقدان این برکت بود، از این جهت فقیر بودن. با این برکت توانگر شدن، یعنی جهل علمیشون به علم تبدیل شد، جهالت عملی اینها به عدل تبدیل شد. تبارک الذی نزل الفرقان. اما مقصود از این فرقان چیست؟ منظور از این فرقان یقیناً قرآن کریم است. چون که در اول سوره مبارکه کهف فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. منظور از کتاب هم قرآن است. از این قرآن کریم گاهی به عنوان قرآن، گاهی به عنوان کتاب، گاهی به عنوان فرقان، گاهی هم به القاب دیگر یاد می شود. حالا منظور از این فرقان چیست؟ برخی ها گفتند به این که منظور از این فرقان همان است که در سوره مبارکه اسراء اونجا بیان شد، چون متفرقن و متدرجن صورش از یکدیگر جدا نازل شده است، از این جهت بهش میگن فرقان. از اون جهت که معانیش هماهنگ است، منسجم است، یا در یک مقطعی دفعتا نازل شده است، بهش میگن قرآن. قرآن این نون جزء کلمه نیست، قرآن یعنی جمعه. چون مجموع است میگن قرآن، چون متدرجن و متفرقن سوره به سوره نازل شده است میگن فرقان. در سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت، آیه 106 سوره اسراء بود، و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. آنگاه فرمود و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. ما این کتاب را به تدریج نازل کردیم. اگر یک جا نازل میکردیم و یک جا بر مردم میخوندیم تحملش دشوار بود، اما تدریجاً نازل کردیم که شما تدریجاً بخوانید و هم تدریجاً تحویل بگیرن. از این جهت از قرآن به فرقان یاد شده است. فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فخر رازی نقل میکند که احتمال این مطلب هست که منظور از قرآن فرقان باشد، برای اینکه این کتاب تدریجا نازل شده است. اونگاه شاهدی هم که اقامه می کند این است که خدا فرمود تبارک الذی نزل، نه انزل. بر اساس اون فرقی که بین انزال و تنزیل هست، که انزال مال نازل کردن دفعی، تنزیل مال نازل کردن تدریجی است، تنزیل با فرقان مناسب است، انزال با قرآن مناسب است. لکن این سخن لا تمام است، برای اینکه همین فرقان را قرآن کریم درباره توراست به کار برده، همین کلمه را که فرمود این تو ما به موسی کریم فرقان دادیم، با اینکه دفعتن واحده در همه اون تور که به میقات رفته بود برای او تورات نازل شد، به او تورات عطا کرده، تورات که سوره سورهش آیه آیهش از هم جدا نازل نشده، که دفعتن یک کتابی به صورت الله خدای سبحان به او مرحمت کرد. بنابراین منظور از این فرقان روی این نکته نمیتواند همه اون جنبه تدریجی نزول تدریجی قرآن باشد. مناسب ترین راه این است که فرقان برای آن است که این کتاب فارق بین حق و باطل، بین صدق و کذب، بین خیر و شر و بالاخره بین حسن و قوی، طاعت و عصیان، جهنم و بهشت، تبشیر و انذار، این را از هم جدا میکند، حوزه هر کدام را از دیگری جدا میکند، این میشود فرقان. به ذات اقدس اله همین فرقان را در مرحله رقیق و نازلش به بندگان صالح عطا بکند که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بعدم فرمود اگر چونچه این راه صحیح را طی کردید، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این یجعل لکم فرقانا یعنی یک نوری به شما عطا میکند که دیگه مردد نیستید، در شک و تردید و ابهام و اجمال به سر نمیبرید. خیلی ها هستن که اصلا سالیان متمادی دیگه بدون استخاره زندگی میکنن، راه برایشون مشخص است، در تصمیم گیری، در انجام، در امضا کردن، در قبول و نکول راه برایشون مشخصه. یه نعمتیه که انسان بی تردید زندگی میکنه، میدونه چی بده، چی خوبه، چی کار خیره، چی کار شره، چی کار حسنه، چی کار قبیه، چی کار صدقه، چی کار کذبه، اینا میدونه. یه نعمتیش فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب پس فرقان به معنای فرق بین حق و باطل است که قوی تر از کلمه فرق است. ان نزل الفرقان على عبده، این کتاب از اون جهت که بین عقیده های حق و باطل، اوصاف خیر و شر، اعمال طاعت و عصیان فرق میگذارد میشه فرقان. و اگر کسی به این کتاب عمل کرد مرزاش هم مشخص می شود. و ذات اقدس اله افراد را هم برابر همین فرقان از هم جدا بکند. لیمیز الله الخبیث من الطیب. تا حدودی گرچه مورد نقض دارد، ولی تا حدودی قرآن کریم وقتی به کار برد تنزیل در موارد تدریج و انزال در موارد دفعی، ولی موارد نقض هم دارد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. این کلمه علی نشون میدهد که از بالا به صورت اشراف و استعلا این کتاب نازل شده است. گاهی با حرف مصاحبه ذکر میشود، نظیر آیه 105 سوره اسراء که فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل. این با یا با مصاحبه است یا با ملابسه است، یعنی قرآن در صحبت حق است یک، یا قرآن پیچیده به حق است دو، بالحق انزل الله و بالحق نزل. ولی وقتی نسبت به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطرح است، فرمود نزل به روح الامین على قلبك، یعنی از بالا به صورت استعلا که بر قلب مطهر اشراف داشته باشد این کتاب نازل شده. در این گونه از موارد نزل علی عبده، چه در اول سوره کهف چه در اول سوره فرقان سخن از نزل الفرقان علی عبده، نزول قرآن بر عبد است، صعود قرآن بر اساس عبودیت است. اگر سبحان الذی اسرا بعبده، اسرا و صعود و امثال ذلک محورش عبودیت است. و اگر محبت وحی شدن مطرح است، محبت وحی شدن مطرح است، مدارش باز عبودیت است. علا عبده، خب این کار را ذات اقدس اله انجام داد برای اینکه این کتاب یا این پیغمبر، این لیکونه ضمیرش اگه به قرآن برگردد، مجدش پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. اگر ضمیرش به پیغمبر برگردد صلی الله علیه و آله وسلم، مدارش قرآن است، فرقی نمی کند. لیکن عبد هم نزدیکتر است و هم اجراییات را باید به عبد اسناد داد. لیکونه یعنی رسول به این عبد، للعالمین نذیرا، این ابدی بودن و جهانی بودن و خاتمیت رسالت اون حضرت رو می فهماند. دو اصل است که در رسالت اون حضرت به صورت بیان قرآن کریم روشن فرمود، یکی کلی یکی دائم، همگانی و همیشگی. اگر یک چیزی همگانی بود، یعنی هیچ فردی از او مستثنا نیست، همیشگی بود، هیچ زمان و زمینی از او مستثنا نیست. قرآن کریم هم کلیست هم دائم، هم همگانیست هم همیشگی، باید میشه خاتم و خاتم. این عالمین هم ناظر به همان است، همه عوالم انسانیت را در را دارد. اگر چه عوالم دیگر از فیض اون حضرت بهره میبرند، ولی مسئله انذار و تبشیر ناظر به همون عوالم انسانیت است. درست است اگر گفتیم الحمدلله رب العالمین، شامل عالم جماد و نبات و حیوان و فرشته ها و امثال ذلک میشود، اما اینجا به غریزه مقام عوالم انسانیت مراد است. پس عالمینی که در این آیه است با عالمینی که در آیه الحمدلله رب العالمین است خیلی فرق میکند. او نظام تکوین است و سماوات و ارضین و همه را شامل میشود، جماد و نبات و حیوان و فرشته ها همه را شامل میشود، اما اینجا درباره عوالم انسانیت است. مطلب دیگر این که قبلن مشابه این گذشتی، گرچه خدای سبحان انبیا را به عنوان مبشر و نذیر معرفی کرد، ولی اثر انذار بیش از اثر تبشیر است. بسیاری از مردم در اثر انذار به خوف من النار معصیت نمی کنند، اما شوقا الی الجنه بهره همه نیست. این همه فضائل که برای نماز شب ذکر شده است، اگر کسی به سراغ شوقن الی الجنه حرکت میکرد، این نماز شب را مثل نماز صبح میخوند. اما چون محرکش در نماز صبح شوقن الی الجنه نیست، خوفا من النار است، نماز صبح را میخونه، ولی از فیضش نماز شب محروم است. اکثری ماها رو خوفا من النار حرکت میکنیم. لذا در قرآن کریم با اینکه حضرت هم مبشر است هم منذر، هیچ جا به صورت حشر نیامده انما انت مبشر. هیچ وقت هم پیغمبر دستور داده نشد که بگو انما انا مبشر، اما انما انت منذر، انما انا منذر، این تعبیرات در قرآن کریم هست که حضرت دستور میابد که بگوید من فقط کارم انذار است. با اینکه او سه مرحله دارد، هم انذار دارد مال افراد ضعیف، هم تبشیر دارد مال افراد میانی، هم لقاء الله دارد حبا لله دارد مال اوهدی. این که دارد این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این که دیگه سخن از انذار و تبشیر نیست. تو نوبت‌های قبلم داشتیم که برخی ها سیرشون افقی است، یعنی یا از این طرف می‌دوند که جهنم اونا رو نگیره، یا از این طرف می‌دوند که به بهشت برسن، بالاخره یا یمین است یا یسار. اوهدی از بندگان منزه از دسترسی جهنم، یا مبرای از آنن که به طمع بهشت عبادت کنن، اینا سیرشون عمودیست، بالا می روند، اینا بر مدار محبت دارند عبادت می کنند، نه بر مدار خوف من النار یا شوق یا جنه. اینا رو میگن اهل طریقت، یعنی همه کارهایی را که متشرفین دارند دارند، منتها هدف و معرفت و مقصد و مقصود فرق میکنند. همین نماز را برخی ها میخونند برای میدونند که جهنم اینا رو نگیره، همین نماز را بعضی ها میخونند میدونند که به بهشت برسند، همین نماز را برخی ها میخونند منزه از آنند که به فکر بهشت و جهنم باشند، به فکر بهشت آفرینند. اینا رو میگن متطررند، طریقت دارند تا به اون حقیقت برسند که لقای خدا سبحانه است. نماز الله طریقت در قبال شریعت باشد، اگه شریعت نباشد که راه نیست. خب بنابراین این که فرمود الا عبده لیکون للعالمین نذیرا، به لحاظ اکثر مردم است که اکثری بر اساس خوف من النار حرکت کنند. خب بعد دیگه برای اینکه این شغلانند و محشورم هستند و مأمورم هستند، همین که در سوره احقاف دارد که اینا سمعنا، مثلا کسی که نبیهی که رسولی که جا همین بعد موسی، معلوم می شود این جن کلیمی بود آمده در محضر حضرت به اسلام آورده و برگشت، اونا مکلف هم دیگه. خب بعد خب یعنی اون در حقیقت تحذیر بکند، بشارت داده است که از جهنم نجات پیدا میکنی، اینم بشارتی در قبال معنی عام است، نه بشارتی در مقابل انذار. اگر یک کسی جهنمی فکر میکند، یک کسی به او بگوید که شما نجات پیدا کردی، این بشارت داده است به نجات من النار، نه بشارت داده است به ورود در جهنم. خب فرمود چرا ذات اقدس اعلان کتاب فرستاد؟ حالا چند تا برهان اقام میکنن، چند تا اسم از اسمای حسنا را جزایش میکنن، چند تا توحید از توحیدهای الهی اینجا مطرح میکنن. یکی از اونها توحید خالقیت است که او خالق است وحده لا شریک له فی الخلقه، یکی این که او مقدر است وحده لا شریک له فی التقدیر، یکی این که او ملک است و مالک است وحده لا شریک له فی المالکیه، یکی این که گذشته از مالک بودن ملک است و مقتدر است و ذی‌نفوذ است لا شریک له فی الملک. خب اگر همه این کارها مال ذات اقدس اله هست، نه جا برای ولد و شریک است، نه جا برای رها کردن جامعه بشری، جا برای هیچ کدام دو تا نیست، اما جا برای ولدگیری نیست، برای اینکه انسان که فرزند میخواهد، یا برای آن است که مشکلات کار او را فرزند او بخته بگیرد، یا برای اینکه خودش رو میمیرد فرزند نسل آینده باشد جای او را پر کند. اگر یه موجودی کامل محض بود، خالق صرف بود، ملک و مالک محض بود، مقدر محض بود، نیازی به فرزند ندارد. هو الحی الذی لا یموت است، نیازی به فرزند ندارد. و اگر کسی شریک میخواهد برای اینکه مشکل کار رو حل کند، کسی به تنهایی عهده‌دار ملک و ملک جهان هستی است، کانه تامه و ناقصه کل ماسوا را اداره میکند، او محتاج به شریک نیست. میبینید حرفهای قرآن در این بخش حرفهایی است که هم توده مردم میفهمند، هیچ کسی نیست که این حرفها را نفهمد، اما از این دقیق تر هم دارد، از این ادب هم دارد. یه وقتی میفرماد خدا فرزند ندارد، برای اینکه فرزند برای آن است که جای پدر رو بگیرد. اگر یک کسی اهل مرگ نیست، فرزند میخواد چه کند؟ و اگر کسی قادر مطلق است، نیاز به فرزند ندارد. اما وقتی سوره توحید میرسد، میگه او چون صمد است، اصلا اسم فرزند رو نبرید. یه حقیقت بیکران بسیط محض که زاد و ولد ندارد که. اون یه حساب دیگه است که فرمود سوره توحید را همگان متوجه نمی شود. این یه تعبیر است. با مردم انسان که حرف می زند باید حرفش پشتوانه علمی داشته باشد یک، و قابل فهم باشد دو. با مردم انسان حرف علمی محض بزند وظیفه خود را انجام نداده. حالا یک کسی دعوت شده برای سخنرانی در یک حسینیه یا مسجدی، این فقط حرفای علمی میزند، این اشتباه میکند حسینیه را با حوزه. این حرفای علمی ما اونجا جاش نیست. شما دعوت شدید که به این مردم غذای فکری بدید، حرفی بزنید که اینا بفهمند. حرفای عمیق حوزه های علمی یا دانشگاهی را اونجا برای چی مطرح میکنید؟ هر کسی یه قلم دست گرفته یا سخنی را میخواد بگوید، باید ببیند کجا داره حرف میزنه، بالاخره باید بفهمونه. این رسالت همه است. اگه حرفای علمی دارید یا دانشگاه یا حوزه، حرفایی که با مردم سر و کار دارید باید مردم فهم باشه، این یک. لکن پشتوانه علمی داشته باشه که اگر همون حرفها و سخنرانیهای مسجد و حسینیه را در حوزه از شما دلیل خواستن، بتوانید ارائه کنید. این طرز قرآن گویی است که منشأ برکت است. این حرفا حرفای حق است، اما برهان اساسی برای لم یتخذ ولدن این است که حقیقت بسیط محض است. سؤال درست نیست که خدا فرزند دارد یا ندارد. لم یکن له شریک فی الملک ولم یتخذ ولدن من الذرّ مانند. خب بر تقدیر چون خدا این چنین است، قرآن نازل کرده. خب چرا نازل کرده؟ برای اینکه او ملک است، مالک است، آفرید، باید بفروراند. اگر این درخت را خدا آفرید، باید بفروراند دیگر. پرورش درخت به این است که فصول چهارگانه بیاید، بهار بیاید، پاییز بیاید، باران بیاید، زمین آماده باشد، زمان آماده باشد، آفتاب بتابد، مهتاب بتابد، تا این درخت بار بده. حالا انسان را آفرید، این شجره انسانیت باید بار بده یا نده؟ پرورش انسان به چیه؟ انسان موجود متفکر، مرید و مختار و عاقل است. پرورشش به علم و عمل دیگه. باید به او فرهنگ بده، به او تعلیم بده، به او تزکیه بده. وگرنه این عبث آفرینی است. انسان را که عبث خلق نکرده که، اگر خلق کرد باید آبیاری کنه. اگر فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این شجره طیب و طیبه را باید آبیاری کنه. آبیاری انسان به عقل و عدل دیگه. فرمود چون او همه را آفرید و برای همه حساب باز کرد، برای انسان هم حساب باز کرد. خب از سابق هم میگفتن بالاخره این کسی که یه یخچال ساخته، یه تلویزیون ساخته، یه رادیو ساخته، یه دفترچه راهنمایی داره که چگونه شما ازش استفاده کنی. کسی که انسان آفریده یه دفترچه راهنمایی فرستاده به نام قرآن که از این انسان چیوری استفاده کنی. این هم دفترچه راهنماست. بالاخره کسی که این یخچال خلق کرده، ابتکار کرده، همین جور میده به دست مردم، یا یه دفترچه راهنمایی میفرسته بهش میده. کسی که انسان را آفریده همینجور رها میکنه، یا دفترچه راهنمایی برش داره که بالاخره از مغزت، از قلبت، از چشمت، از گوشت کجا استفاده بکن، چیور استفاده بکن، چقدر استفاده بکن، برای چی استفاده بکن. این دفترچه راهنماست. خب پس این برهانها برای ان نزل علی عبده الفرقان است. حتما باید این کار را میکرد و کرد. این یجب و ان الله است، نه یجب و علالله. ذات اقدس اله الا ولا بد باید انسان را بپروراند، الا ولا بد باید دامها را بپروراند، معادن را بپروراند، نباتات را بپروراند و میپروراند. تدبیر و ربوبیت کل شیئن به حسبه، اگر گیاهان و نباتات و باغ و بوستان و امور کشاورزی را باید اداره کند، باران مناسب میخواهد. اگر انسان را بخواهد اداره کند، قرآن کامل لازم دارد. لذا فرمود تبارک الذی نزل علی عبده، نزل الفرقان علی عبده لیکون العالمین نذیرا. چرا این کار کرده؟ برای اینکه تنها او عالم را داره اداره میکنه دیگه. این پنج شش دلیل توحیدی برای آنه. در نوبت های قبل برزدید که براهین توحیدی فقط در فضای ذهن یه انباری از مفاهیم است، لکن ما گذشته از این که از بیرون یه سلسله مفاهیم میگیریم به صورت انبار، در درون یه سلسله کوثری داریم به نام فطرت و خاصیت ها. این حرف هایی که از بیرون ما وسیله کتاب یا استاد میشنویم، این کلید است که اون حرف ها را، درها را باز کند، نگذارد این قفل بماند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خیلی ها هستن که این در دل قفله. وقتی در دل قفل باشد، اون گوهرها مثل این که در این معدن گاز یا معدن نفت درش بسته باشه و قفل باشه، دیگه کشور به ویرانی میکشه دیگه. اما یک کارشناس و معدن شناس وقتی این قفل رو برداره، این خاک رو برداره و استخراج بکنه، این کشور رو تعمیم میکنه. خب سرش اینه که اینا یه حرف ها شنیدن که نگذاشتن اون در دل قفل بشه. اونا شاگردان حسینیه و مسجدن، حرف های علما رو شنیدن. این چنین نیست که یک کسی حرفی نشیده باشه، عالمی رو ندیده باشه. البته گاهی بعضی افراد بر اساس کرامت‌هایی که خدای سبحان نصیبشون میکند مکتب نرفته فیض میبینن، ولی غالبا اینها در مکتب علمای بلادشون تربیت شده. همون حرفهایی که از وجود مبارک مسیح سلام الله رسید به حضرت عرض کردن با کی بنشینیم، فرمود من یذکرکم الله رؤیته، از همون حرفهای بلند نبوی است که حکمای ما، بزرگان ما فرمودن من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. این حرف مال صحاب عوارف المعارف. همین سهروردی، همین سهروردی که یکی از روستای اطراف زنجان است، چه برکتی از این روستا برخاست. غالب این روستاها منشأ برکت هست. این بزرگوار گفت کسی که خط مشی او، رفتار او، نگاه او در شما اثر نکرد، حرف او هم بی اثر است. من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. اگر ببینید یه انسان ساده درس نخونده از کوثر قرآن و عترت بهره گرفت، این از پای منبرها تربیت شده. بالاخره به هر تقدیر خدای سبحان نظام را آفرید و بایدم اداره کنم و تدبیر و اداره هر موجودی به اندازه خودشه. موجودات سپهری را اداره میکند، لشمسه ینبغی لها ان تدرک القمر. موجودات ارضی را اداره میکند، بعد در اقواتها و فی اربعه ایام سواء للسائلین. انسان را هم باید اداره کند. تبارک الذی نزل علی عبده الفرقان. پرورش انسان، تدبیر انسان به همین کتاب را الهی است. چرا این پنج شش برهان برای تحکیم این مدعا است؟ اینا براهین توحیدی است که نقل کرده. الذی له ملک السماوات والارض. لذا هو الذی فی السماء اله و فی الارض. آسمان که از زمین جدا نیست. آسمان بری حرف همینه، زمین بری حرف همینه. این تو نیست که حالا اینا که سوار سفینه های آسمان پیما شدن رفتن کرات دیگران، دیگری این احکام نداشته باشد. این احکام برای مریخ هم هست، برای زمین هم هست. البته خصوصیت های مکانی و زمانی اینها تغییرات در موضوعات دارد، ولی در احکام که پیدا نمی شود. الذی له ملک السماوات والارض یک، چون این چنین است ولد میخواد چه کند؟ ولم یتخذ ولدا، با کی دارد حرف میزند؟ با کسانی که میگن واتخذوا من دونه آلهه. با کی دارد حرف میزند؟ با کسانی که میگن عزیر ابن الله. با کی دارد حرف میزند؟ با کسانی که میگن المسیح ابن الله. با این افکار جهلی و جاهلی روبروست، دارد زمینه این جاهلیت های اعتقادی را بر میدارد و جاهلیت های سنمی و وثنی را هم میجداید. فرمود ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. حالا برخی ها قائل به ولد بودن، یا میگفتن عزیر ابن الله، یا قائل به تثلیث بودن میگفتن مسیح ابن الله، یا درباره فرشته ها میگفتن بنات الله، یا نه اصلا برای خدا معاذ الله شریک قائل بودن، فرمودن همه کارها را او آفرید. اون چرا هم که شما به عنوان شریک خدا پنداشتید، او هم مخلوق خداست، به درک تدبیر خداست. اونی که شما شریک پنداشتید مشکل خودش حل نمی کند. لا یملکون نفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینا معادی دارن، مبدعی دارن، بقایی دارن، قضایی دارن، همه اینا رو داده خدا داره تعمیم میکند. خب لم یکن له شریک فی الموت و خلق کل شیء فقدر تقدیره. اینکه بارها گفته می شد اینکه این مفاهیم مشکل حل نمی کند، یعنی این مفاهیم کلیدن، با کلید که انسان مشکل حل نمی کند، باید با کلید راه را باز کرد، اون قفل را شناخت، ضعف در اون قفل را باز کرد، وارد گنجینه شد. اون گنجینه کجاست؟ اون گنجینه که همه اسرار لازم در او هست کجاست؟ امروز چون زاد روز میلاد بروشت بارکه امام باقر سلام الله علیه هست، این جمله نورانی را از اون حضرت بخونیم. مرحوم صاحب تحف العقول این بیان نورانی از بروشت بارکه امام باقر سلام الله نقل کرد در وصیتی که به جابر جعفی دارد. فرمود ولا معرفته که معرفته که به نفسه. شما یک گوهری داری، این گوهر دهن باز کرده هر لحظه میگه خدا 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 خدا، برو بشنو بینگه این چی میگه. خب اگر کسی به سراغ درون بره، صدای درون را میشنود که این چی میخواد، این تشنه چی میخواد. چرا هر کسی به دنبال هر چرخ میبینی سیر نمیشه؟ من میشه این رو نخواست دیگر. کسی دنبال خونه میره و خونه پیدا میکنه، میبینی سیر نشده، من که خونه نمیخواست، چیز دیگه میخواست، خیال میکرد خونه میخواست، یه علمی میخواست، اون علم پیدا کرده، مدرک پیدا کرده، به مقام رسیده، باز دنبال یه گمشده میره. من میشه اینا رو نمیخواست، یه چیز دیگه میخواست. تنها چیزی که آدم آرام بکنند علاوه ذکر الله و تسمیه القلوب همون هدفه. ما اگر این کلمه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله را با همین بحث‌های عقلی خوب تبیین کنیم، بحث‌های عقلی، این که بودن علم مفتاح هست، برای همینه کلید است. این بحث‌ها کلید است. انسان میره دم در دل، این در دل باز میکنه، وقتی اون تو رفت دیگه مشاهده است، دیگه اسرار رو میبینه. ما که میگیم فقیریم، خیلی از ماها در حال عادی خودمون رو بی‌نیاز تلقی میکنیم تا برسه معاذ الله به جای که ان الانسان لیطغى ان راه مستقیم. اما اینکه خدا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، چرا امام باقر فرمود که هیچ معرفتی به اندازه معرفت نفس نیست؟ یعنی درست است که خدا فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، اما اینا ادله هم نیستن، این یکی خیلی بالاست. اون یکی اگر معرفت فلسفی یا کلامی باشه، اون معرفت آفاقیه، نه معرفت انفسی. اگه کسی بارها نگاه میکند که چون روح ادراک دارد، ادراک امر مجرد است، پس روح امر مجرد است، این از نفس حرف میزند، ولی افقی فکر میکنه، آفاقی فکر میکنه، این که معرفت نفس نیست. اینا مفاهیمی است جدای از جان ما. اگر مفهوم شد از جان ما جداست، میشه آفاقی. اینه دیگه معرفت انفسی نمیگن. معرفت انفسی اینه که حرف نزنه، مفهوم نداشته باشه، تصور نداشته باشه، تصویر نداشته باشه، قضیه نداشته باشه، مثل آدم غریق. آدم غریق با اینکه تو دریا غرق است اصلا آب یادش نیست، این فقط نجات میخواد. با اینکه تو دریا غرقه، تو آب غرقه، این به فکر دریا، اصلا دریا یادش نیست که، این حیات یادشه. این روایت حیف که مرسل است و مسند نیست. اون وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه کسی رفت حضورش از که دلنی عال المعبود، حضرت فرمود به این که آیا مسافرت کردی؟ ارشد بله. فرمود سفر دریایی کردی؟ ارشد بله. فرمود اتفاق افتاده کشتی بشکنه؟ ارشد بله. فرمود اگر کشتی شکست دنبال تخت پاره بودی، تخت پاره گیرت نیامد، چه حالتی داشتی؟ ارشد فهمیدم. فرمود خدا همان است که در همون حالت به متوجه میشی. یه قدرت غیبی ازلی که بر دریا مسلط است، بر صحرا مسلط است. اونی که تو صحرا گم شده میگی یا الله، اونی که سوار سفینه سپهرپیما شده، وارد کره مریخ شده، یه مشکل فنی پیدا شده، میگه یا الله. هو الذی فی السماء اله فی الارض اله. این بحث های عقلی کلید است که آدم در این دل رو باز کنه، ببینه که چی میخواد. اون تو همه چیز هست از اسماء حسنای الهی. این هزار و یک اسمی که تو جوهشن کبیر خونده اونجا میره هست، ولی که این وابسته بوست. حالا چجور هست؟ چجور بودنش تو بحثای قبلم گذشت. حالا مناسبت بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که بود هیچ معرفتی به اندازه معرفت نفس نیست، این بیان میشه. یه وقت از انسان بگرد که الانسان و فقیرون. این که خدا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، ما که بگیم الانسان و فقیرون، نظیر این که الماء حارون از این قبیل است که حرارت برای آب یه وصفی است، کنتا عرض مفارق، گاهی هست گاهی نیست. آیا فقر برای انسان عرض مفارق است؟ نه، این چنین نیست. آیا از قبیل النار و حاره است که حرارت برای نار عرض مفارق نیست، عرض لازم هست؟ نار حرارت از نار جدا نیست. آیا وقتی گفتیم الانسان و فقیرون مثل آن است گفته باشیم النار و حارتون؟ نه، اینجور نیست. برای اینکه حرارت عین ذات نار نیست، لازم ذات است. هر لازمی از مرتبه ملزوم بیرون است. نار در درون ذات خود به اصطلاح اینا جوهر است، حرارت کیفیت است، و این کیف در حریم ذات نیست، تو مقام جوهر نیست، لازمه ذات است، یه رتبه متأخر تره. خب اگر فقر در درون ذات ما نباشد، اونجا غنا راه پیدا میکند و درون ذات ما به خدا معاذ الله وابسته نیست. پس اگر گفتیم الانسان و فقیرون، نظیر النار و حارتون نیست، این دو. آیا اگر گفتیم الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون است؟ نه، نه یعنی نه، اینم نیست. چرا؟ برای اینکه ناطق ذاتی ماست، بله حیوانیت ذاتی ماست، اما ذاتی یعنی ماهیت، و ماهیت یه مرتبه از هستی دوره. ما ذاتی معنی هویت میخواهیم. پس این سه مرحله همه رو باید رفت و رو کرد. بذاش کنار. اگر گفتیم الانسان و فقیران، مثل این گفتیم الوجود و موجود، این تو متن هویت ماست. لفظاً دوتا، مفهوماً دوتا، ولی هویتاً یکیم. چی جور میگیم الله و غنیون؟ اون غنا این ذات اوست دیگر، اونجا که ماهیت نیست که. ما فقر این ذات ماست. اگر یه وصفی این ذات بود، نشانه فقر نیست. و دید اون وصف چه وصفیه. اگر گفتیم الله غنیون، این غنا این ذات اوست، نشانه کمال. اما اگر گفتیم الانسان و فقیرون، این فقرم این ذات اوست، نشانه نقصه. خب انسان اگر این معنا رو با علم حضوری بیابه، میبینه کجا وصف است. مگر فقیر میتونه رو پای خود بیسته یا کسی دستش گرفته؟ اصلا فقیر به تعبیر لطیفه برهم شیخ بهایی بنی ندار که نیست که. اون که ستون فقرات شکسته است نمیتونه به ایسته کسی باید رو بلند کنه، او بهش میگن فقیر. چون یه انسانی بیمال قدرت مقاومت و ایستادگی ندارد بهش میگن فقیر، وگرنه فقر بنی بیمالی نیست. پس یا ایها الناس انتم الفقراء، یعنی ستون فقراتون شکسته است، قدرت ایستادن نداری، یه کسی باید شما نگه داره. این ذکر خاصی که ما میگیم به حول الله تعالی به قوتی اقوم و اقعد، نه یعنی ما نه تنها نمیتونیم بایستیم تو با دست ما رو بگیری، نه تنها نمیتونیم بشینیم تو دست ما رو بگیری، نه تنها می نمیتوانیم استلقا کنیم، امسا کنیم، یمین و یسار تو دست ما رو بگیری، اصل هویت ما دستگیر توست. به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، نه تو نماز، این نماز درس توحیده، یکی از جاهاش هم همین نمازه. این تو نیست که بیرون نماز، حالا ما اینجا که بحث تمام شد، به حولنا و به قوتنا نقوم و نقعد، این طور که نیست که. ما اصلا در تمام عبور به حول الله و قوتهی نقوم و نقود، و این نغمه ماست. اینی که امام باقر سلام الله علیه فرمود، درست خدا فرمود نوریهم آیات نافل آفاق فی انفسهم، اونم معرفت هست، اونم اثر دارد در بحث کلامی و فلسفی، اثر خاص خودش دارد، اما هیچ معرفتی به اندازه معرفت نفس نیست. والحمد لله رب العالمین.